سخن مازان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما جان به کف بنهادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب امام خمینی مردی در انتهای افق، گفتارهایی درباره اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی امام خمینی، تألیف آقای دکتر یعقوب توکلی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. همه می دانیم که شناخت انقلاب ها از طریق شناخت افکار و اندیشه های رهبران آن انقلاب ها حاصل می شود و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شخصیت فقهی، فلسفی و عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه به گونه ای بود که برای او نمی توان هماوردی در هوشمندی و فراست و تیزبینی بی‌بدیل در جهان اسلام پیدا کرد. از طرف دیگر قدرت ایجاد روح معنویت و تعبد این شخصیت بزرگ که موجب ایجاد و استمرار آن شد، همانندی در میان عارفان و فقیهان و متکلمان جهان اسلام ندارد. زاهد پارسای پیری که در دور افتاده ترین نقطه شهر نجف توانسته بود اصلی ترین کانونهای مقاومت انقلابی را در ایران سازمان دهد و بزرگترین انقلاب اجتماعی جهان را این بار در دهکده نوفل شاتوی پاریس در زیر درختی سیبی رهبری و هدایت نماید و یک از کهن‌ترین سلسله‌های استبدادی ستم پیشه را با گسترده‌ترین حمایت‌های جهانی آمریکا و غرب در هم شکند و او به ثانی یک از برجسته‌ترین تئوریسین‌های عملیات انقلابی در جهان توانست هوشمندانه‌ترین راه‌های برون رفت را ارائه تاریخ نماید و خود با قدرت هرچه تمام‌تر تئوری عملیات انقلاب خود را به مرحله اجرا درآورد. این در حالی است که ناکارآمدی الگوها و مدل‌های جهانی مبارزات انقلابی در جهان به اثبات رسیده بود. در واقع این کتاب مجموعه مقالات، گفتارها و گفتگوهایی در تبیین اندیشه سیاسی و عملکرد حضرت امام هست که از سوی آقای توکلی گردآوری و به صورت کتاب تنظیم شده است. در این برنامه کتاب امام خمینی مردی در انتهای افق، گفتارهایی در باب اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی امام خمینی، تألیف آقای دکتر یعقوب توکلی، از انتشارات نشر معارف رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی متشکرم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد توجه شما قرار بگیره.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناس بزرگوار برنامه. سوال من این بودش که آیا میشه گفتش که انقلاب و نظام همچنان در بین مردم مقبولیت و محبوبیت بالا داره و میشه گفتش که مردم همچنان پای کار انقلاب هستند و همچنان پایبند به مبانی انقلاب؟ آیا مقبولیت انقلاب افت کرده؟ مردم از انقلاب خسته شدن و ناراضی‌اند یا خیر؟ خیلی متشکرم.
بله، ممنونم از این شنونده عزیز که تماس گرفتن و سوال خودشون پرسیدن. خب جناب استاد لکسوی، بحث محبوبیت انقلاب و نظام اسلامی هستش که آیا محبوبیت بین مردم همچنان هستش یا اینکه افت کرده؟
ببینید، نظام‌ها دو دسته هستن. نظام‌های بسته داریم، اصطلاحاً نظام‌های باز داریم. نظام‌های استبدادی داریم، نظام‌های مردم سالار داریم. ما نظام‌های سیاسی رو با توجه به دو مؤلفه به سه دسته تقسیم می‌کنیم. اون دو تا مؤلفه، یکی مؤلفه مردم هست و یکی هم مؤلفه رضایت خدای متعال هست. البته من نمی‌خوام رضایت مردم رو خدای نکرده در عرض رضایت خدا قرار بدم، نه. اینا در طول هم هستن، نه اینکه در عرض هم باشن. ما یه دسته نظام‌های سیاسی مخصوصا در عهد قدیم داشتیم تو دنیا که اینها هم به مردم بی‌توجه بودن هم به خدا. اینها در اصطلاح قرآن بهشون گفته میشه نظام‌های طاغوتی.
بله.
که فرعون نمونه این هست. در این دنیای ما هم این نظام‌های پادشاهی، دیکتاتوری‌ها، اینایی که نه به رأی مردم کار دارن، نه انتخابات دارن، نه، یا اگه به هر حال انتخاباتی هم دارن، حالت یک کاندیدا دارن، فرمایشی، اصلا به هر حال این مردم کاری نیستن، یه خاندان نجا داره سالها حکومت میکنه، اصلا مجالی برای کسی قرار نمیدن اینها.
بله.
و به خدا هم کار ندارن یا اصلا علیه اقدامات الهی عمل میکنن. خب این که میشه نظامای استبدادی دیکتاتوری. اینها پیوسته در معرض انقلابن، یعنی این نگرانی رو باید حاکمان داشته باشن و دارن که ممکنه مردم آگاه بشن و از این وضعیت به سطوح بیان و حکومت خودشون رو تغییر بدن. این همون کاری بود که ملت بزرگ ایران انجام داد.
بله.
یعنی در 22 بهمن 1357 ملت بزرگ ایران به رهبری امام خمینی قدس سره شریف آمد و یک حکومت خاندانی رو در ایران ساقط کرد، یک حکومت پادشاهی که به هر حال ملت و مملکت رو ملک خودش میدانست و برای مردم هیچ حقی قائل نبود، نه تنها برای مردم، برای حتی بزرگان و رهبران دینی و نخبگان و ساتید دانشگاه و معتمدین مردم هیچ نقشی قائل نبود، بلکه امریکا را آورده بود و مسلط کرده بود بر سرنوشت مردم. دسته دوم حکومت‌هایی هستند که فقط مردم سالارن، بازکاری به دین و خدا ندارن. در حکومت‌های مردم سالار دیگه زمینه انقلاب قطع میشه. دلیلش اینه که حکومت به شکل چرخشی رأی مردم رو در امور مختلف میپرسه، یعنی شما مسئولینتون رو خودتون انتخاب میکنید که تو دنیا بالاخره رواج داره و خیلی از کشورها الان همین مسیر رو دارن. در کشور ما غیر از مردم سالاری، ما میگیم این مردم سالاری اسلامی هم هست، چون مردم ما مسلمان هستند و اصلا یکی از دغدغه‌هاشون در انقلاب اسلامی همین بود که به اسلام هم باید عمل بشه. بنابراین الان در کشور ما توی این 41-42 سالی که از انقلاب گذشته وقتی ما نگاه میکنیم، خب مردم مسئولینشون رو خودشون انتخاب میکنن، یعنی از رهبری معظم انقلاب شما بگیرید تا رئیس جمهور، تا مقامات مجلس نمایندگان، تا بیاد به عرصه شوراهای شهرها، شهرداریها، اینها منتخب خود مردم هستن. لذا مردم هر مقدار آگاهیشون بیشتر بشه، دقتشون بیشتر بشه، در انتخاب بعدی میتونن اون رو جبران بکنن. یعنی اینگونه نیست که مملکت یک دست دست یک گروه خاصی باشه و اینها همه چیز رو ملک تلق خودشون بدونن و دیگه نشه اینها رو تغییر داد. نه، خیلی وقتا تو انتخابات های مختلف بوده که همه فکر میکردن که مثلا الف برنده میشه، بعد دیدن ب برنده شد. یعنی این نشون میده رأی مردم در واقع تعیین کننده هست و مردم هستند که با مشارکت هم در ثبت نام برای انتخاب‌های مختلف، نامزدی برای انتخاب‌های مختلف و هم در رأی دادن منشأ اثر هستند. و خب رهبری هم پیوسته مدافع انتخاب مردم بوده، اینکه مردم به چه کسی رأی میدن، قطع نظر از این که جناها دوست دارن چه کسی رأی بیاره، هر آنچه مردم بهش رأی دادن رهبری محکم وایستاده و ازش دفاع کرده و پیوسته انتخابات ها به موقع برگزار شده. بنابراین ما یه شاخص اینگونه ای داریم که اگر بخواهیم بدانیم که در یک جامعه وضعیت قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی چگونه هست و رابطه قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی چگونه هست، شاخص مهم ما شاخص مشارکت، شاخص انتخابات و به تبع اینها شاخص مشروعیت و مقبولیت در واقع سنجیده میشه.
در واقع حضرت علی بین بحث محبوبیت نظام با بحث مقبولیت این دو اینچنین پیوند برقرار کرده که چون در کشور ما تمام سطوح مدیریتی حالا مستقیم و غیر مستقیم با رأی و خواسته مردم هست، میشه گفتش که پس نظام از خود مردمه دیگه.
همینجوره دیگه. یعنی میخوام بگم که الان ما انتخابات مثلا مجلس رو پشت سر گذاشتیم. خب شما دیدید که در انتخابات مجلس اصلا بخش عمده نمایندگان تغییر کردن.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه انتخاب مردمه دیگه به هر حال. یعنی شما نمیتونی به مردم بگی که به فلانی باید رأی بدید تا طرف خیلی آزادانه انتخاب میکنه از میان نامزدهای مختلفی که هستن با سلایق سیاسی مختلف، سلایق اقتصادی مختلف، میره به فردی که یا افرادی که دوست داره رأی میده. تو ریاست جمهوری همینجوره دوباره، یعنی افرادی نامزد میشن با سلایق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مختلف، مردم به اون کسی که میپسندن رأی میدن، خب اون قدرت رو در اختیار میگیره و به هر حال امورات رو در یک دوره‌ای که قدرت توسط مردم در اختیار او قرار گرفته پیش میبره. یا تو شوراهای شهر همینجور، به هر حال سرنوشتی که ما داریم، وضعیتی که ما داریم محصول انتخاب خود ما هست. مثل اینکه یک فردی میگیم که تو کارنامت که در پایان سال بیاد این محصول عملکرد خودته، ببین چی کار میکنی، داری زحمت میکشی، تلاش میکنی، رأی خودت رو میفروشی، چی جوری داری رأی میدی. ببینیم ما همه جورش رو داریم دیگه، یعنی ممکنه انتخاب ما یه جا درست باشه یه جا درست نباشه. نمیدونم یه شورایی که فرض کن توی شهر انتخاب میکنیم، خب همین شوراهای شهر شما آمار رو ببینید، بخشی از اینها به خاطر تخلف بازداشت شدن، محاکمه شدن، خب منتخب مردم هن، ولی فرد ممکنه که به هر حال یک بی‌دقتی هم یه جا مثلا در انتخاب صورت بگیره. میخوام بگم دیگه ما اداره کشورمون محصول رأی خودمونه، اگر خوبه، اگه بده، اگه به هر حال میخواییم بهتر بشه، باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا، دقتمون رو بیشتر بکنیم، تلاشمون رو بیشتر بکنیم. امروز ایران رو خود ایرانی ها دارن اداره میکنن و ایران داره تجربه گرانسنگی رو پشت سر میگذاره که ایران رو و ایرانیان رو آماده میکنه که انشالله مجددن طبق اون استعداد تاریخی که از خودشون بروز دادن برن به سمت تأثیرگذاری فراملی و انشالله زمین ساز یک تمدن نوین اسلامی باشن در سطح انشالله. جهان انشالله.
بله خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما هستید. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه پرسامان انقلاب میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید و سوال خودتون از کارشناس برنامه پرسامان انقلاب بپرسید. اگر سوالی دارید نسبت به نهضت امام خمینی، اتفاقاتی در قبل و بعد از انقلاب افتاده، اگر سوالی دارید نسبت به اشخاص، احزاب، گروه‌ها، جریانات، میتونید تماس بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید و حتی اگر نسبت به مباحث اندیشه‌ای مانند بحث نهادهای حکومت اسلامی، ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و سوالاتی از این دست، میتونید از طریق راه ارتباطی در طول برنامه خدمت شما اعلام می‌کنم تماس بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید و کارشناس محترم برنامه به سوال شما پاسخ میدن. بریم و برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
آهنگ دریاست راز رسیدن، همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز دشت شوری به سر نیست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز دشت شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 5 آذر سال روز صدور فرمان امام خمینی رحمت الله علیه برای تأسیس سازمان بسیج مستضعفین در سال 1358 است. ایشان در پیام تأسیس این سازمان فرمودند مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون ارتش داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان امام نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی و با حمایت استکبار جهانی به خاک ایران حمله ور شد. 22 نوامبر 1974 میلادی قطعنامه 32-36 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر به رسمیت شمردن حق تعیین سرنوشت، استقلال و حاکمیت برای مردم فلسطین تصویب شد. در این قطعنامه هم تأکید شده همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خیش را دارا هستند و مختارن نظام سیاسی خیش رو معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش همت گمارن. و 7 آذر 1360 عملیات طریق القدس، دومین عملیات موفقیت آمیز ایران پس از عملیات سامن الائمه با هدف آزادسازی بستان و 70 روستای منطقه طراحی و اجرا شد. پیروزی در این عملیات به اندازه ارزشمند بود که امام خمینی آن را فتح الفتوح نامیدند. یکی از اهداف اصلی عملیات طریق القدس قطع ارتباط دشمن بعث عراقی در شمال و جنوب خوزستان بود که در مراحل اولیه عملیات بخشی از آن محقق می شود. دفاع مقدس حق علیه باطل 8 سال به طول انجامید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما کردن. خب جناب استاد لکسی، شنونده محترمی جناب آقای مهدی بهزاد از تهران این سوالو برای ما فرستادن. با سلام، چرا با این وضع گرانی که مردم رو بیچاره کرده نمایندگان مجلس هیچ اقدامی نمی‌کنند؟ نه استیضاحی نه سوالی، آیا از این کار منع شدن؟ با تشکر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت این شنونده عزیز. ببینید، خب مجلس ما توی این مدتی که مدت کوتاهی که در واقع از دوره جدید مجلس داره میگذره، هم تلاش‌های خوبی داشتن، هم خود مجلس دچار یه حاشیه‌هایی هم شد. معمولاً هم مجالس در آغاز راه اندازی خودشون گرفتار یه حاشیه‌هایی هم میشن و کلان به اون حاشیه ما کاری نداریم. ولی میخوام بگم اینها تا چون مجلس ما هم در سوال قبلی هم عرض کردم تقریباً تغییراتش خیلی زیاد بود. یعنی نصف بیشتر نمایندگان جدید بودن که وارد این دوره شدن و تعداد زیادی از نمایندگان در واقع سابقه نمایندگی ندارن. اینها تا در کمیسیون‌های مختلف و تا آشنایی با آیین‌نامه‌ها و حالا اونایی که مخصوصا جدید هستند و تا الان کارنامه قابل قبولی داشته. به هر حال جلسات مختلفی داشتن با وزرا. به نظرم این کار خوبیه، یعنی قدم اول استیضاح نیست. قدم اول اینه که با وزرا کمیسیون‌ها جلسه بگذارن، بررسی کنن اوضاع احوال رو. وقتی یک وزیر استیضاح میشه و وزارتخونه با سرپرست اداره میشه، خب ما میبینیم که یک به اصطلاح معمولا اینجوریه دیگه، وزارتخونه که با سرپرست اداره میشه امورش آنگونه که باید به هر حال پیش نمیره، چون تکلیف معلوم نیست دیگه. این نمیتونه همکاران جدیدی رو دعوت بکنه برای کار و نه اون کسانی که دارن کار میکنن خیلی مطمئنن که الان آیا این برنامه‌ای که داره تصویب میشه یا ابلاغ میشه مثلا 2 ماه دیگه هم خواهد بود، 5 ماه دیگه هم خواهد بود. به هر حال این تداوم سیاست‌ها همه به خطر میفته. لذا روشی که نمایندگان محترم در پیش گرفتن روش خوبی بود. آخرین کاری که نمایندگان محترم انجام دادن و به نظرم قابل تقدیر و تشکر هست، همین چیزی بود که تصویب شد که به خانواده های
بله.
که به هر حال در اثر کرونا به زندگیشون گرفتاری هاشون اینها به هر حال مشکلاتی افزوده شده، یه بسته های اقتصادی و مخصوصا منابع مالی مستقیم وارد حسابشون بشه که خب بار اول هم رفت شورای نگهبان و برگشت برای اینکه اون منابع اقتصادی رو مشخص بکنن و در نوبت دوم خب مشخص شد و شورای نگهبان دیگه تصویب کرد. حالا 100 هزار تومان بدن 120 هزار تومان بدن نمیدونه، ولی به هر حال بین 100 تا 120 هزار تومان چون پیشنهاد دولت 100 هزار تومان بود به مجلس، پیشنهادی که مجلس تصویب کرد ظاهرا حدود مثلا 120 هزار تومان. حالا به هر حال هر مقدار که باشه ظاهرا جمعیت مشمولین هم حدود مثلا 30 میلیون نفر اینجوری که برآورد شده و محل تامین درآمد رو هم که از محل فروش بورس، فروش در واقع سهام دولت در بورس تعیین کردن که باز اون هم کمک میکنه به مردمی تر شدن اقتصاد در ایران و برحال هر سهمش رو که دولت اونجا عرضه بکنه، یعنی اقتصاد دولتی ما کوچکتر میشه، نقش و سهم مردم در اقتصاد در واقع بیشتر میشه. ما باید مقدار به مجلس جدید به هر حال فرصت بدیم، مقدار زمان بدیم. گمان میکنم که با این انرژی که دارن و حمایت‌هایی هم که مقام معظم رهبری از این مجلس داشتن، من امیدوارم در آینده انشالله کارهای موثرتری رو انجام بدن.
بله، حالا اونطوری هم که در اخبار میبینیم و میشنویم، مدام جلسات حتی تا مثلا ساعت 10 و 11 شب من دیدم که با وزرا جلسات متعدد نشون میدید. خلاص یک پویایی هست در مجلس تو این 6 هفته که حداقل گذشته.
بله همینطوره، یعنی ما مجلس پرکار و پرجنب و جوشی رو داریم. از حالا شما آخر شب گفتید، اول صبحش هم آخر هست، یعنی جلساتی که ساعت 6 صبح شروع میشه. یک خلاقیت هایی و ابداعاتی ما در این مجلس جدید داشتیم. یکی همین جلسات رئیس مجلس با رؤسای کمیسیون ها هست.
بله.
یک کار دیگه که مجلس داره انجام میده و در یه جلسه من اخیراً آقای دکتر زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس آمده بودن، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی بازدید، اونجا خدمتشون بودیم. ایشون یه ایده‌ای رو مطرح کردن که اون هم جالب بود و اون هم این بود که گفتن ما برای اولین بار در تاریخ پارلمان در ایران داریم کار میکنیم که مجلس برنامه داشته باشه، یعنی مجلس به جای اینکه منفعل باشه فعال باشه،
طرح داشته باشه
که برنامه مثلا باشه. برنامه سال 1400 مجلس چیه
از الان؟
بله، چه برنامه‌هایی داره، چه طرح‌هایی رو میخواد فعال بکنه، چه لوایحی رو باید میخواد با دولت هماهنگ کنه که اینها بیاد به مجلس. ببینید ما در بحث قوانین و مقررات یکی از مشکلاتمون این هست که لایحه که از دولت میاد،
بله،
طرح رو البته خود نمایندگان مجلس هست که ارائه میکنند. وقتی که لوایح از سوی دولت میاد، به هر حال این تشخیص دولت ها هست که و قوای مجریه هست که حالا تشخیص میدن که الان چه لایحه‌ای رو مثلا باید بفرستن به مجلس و براش مثلا تقاضای فوریت بکنن و امثال اینها. اما خود نمایندگان، چون نمایندگان هم به هر حال با مردم مستقیم در ارتباط هستن و اون اطلاعی که پیدا میکنن از وضعیت مشکلات مردم، اینها بخوان فعال بشن، خب باید طرح ارائه بدن. طرح نیاز به یه پشتوانه کارشناسی داره. این رو خود نماینده شاید سخت باشه که بخواد تهیه بکنه، چون امکانات و ابزار لازم رو نداره. باید یه جایی باشه مثلا همین مرکز پژوهش‌ها یا مثل همین خود کمیسیون، این تو کمیسیون مطرح کنه، بره در جلسه رؤسای کمیسیون‌ها با رئیس مجلس مطرح بشه، یک گفتگویی صورت بگیره. اگه تقریبا دیدن که فضای عمومی به این سمت میره که آره این چیز خوبیه، بعد بره این پخته بشه، کار کارشناسی بشه، تبدیل به یه طرح بشه و پیشنهاد بشه به صحنه علنی که بره و مثلا در دستور کار قرار بگیره. یکی این بود. یک نکته دیگری که باز گفتن که اون هم نکته جالبی بود، این که مرکز پژوهش ها از حالت صفی بیاد تبدیل بشه به ستاد.
بله.
یعنی چون به هر حال مرکز پژوهش ها محدودیت های زیادی داره، اگه بخواد همه نیازهای پژوهشی مجلس رو خود مرکز پژوهش ها برطرف کنه که نه هیئت علمی لازم رو داره، نه کارشناس لازم رو داره. بنابراین بیاد و کارها رو برون سپاری بکنه، جمع سپاری بکنه با مراکز پژوهشی کشور.
بله.
یک ارتباط فعال و پویایی رو برقرار بکنه و نیازهایی رو که دیگر مراکز برای اینها میتونن برآورده بکنن به اون مراکز سپرده بشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. با برنامه پرسمان انقلاب بهره بردیم از بیانات جناب استاد لکسایی در این برنامه. انشالله که مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه. 329-10-551-552 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید و به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه پرسمان کاری از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا، صدا بردار این برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. هر کجا که هستید ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، پس فیدیت آینه ی صد شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشمتون خامیم، قلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه ی کیهان
رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
امروز ما از روزهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همه قدرت‌ها هستیم و اونها در خارج و داخل دارن تحریزی می‌کنند برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدند و نابود کنند. و این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او اون همه زحمات را مکفر شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. یعنی همه چیز هستیم، مکلف هستیم حفظ کنیم تا اون وقتی که یک عده قائم بشن برای حفظ او، که اون وقت تکلیف از دیگران برداشته می شود.
صبح و خورشید در آیینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
سر زده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در گوش زمان یادتان، آینده مانی و جاودان، جمع اسلام.